دشتری دکده مستیم تا بوی مهی هشتری دکده مستیم
از شما بزرگواران رادیو فرهنگ دعوت می‌کنیم شنونده ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. محقق حسین مشتاق.
دوستان گلستان خوش بمونید.
خوش بیومده و گلستو. پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
من سیستانی است و از سیستونیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
درود گرم در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ.
اینجا روستای زابل‌آباد است. سال نو و همه ملت ایران تبریک میگم. ما سیستانی ها بر همه ملت ایران سال خوب را آرزو می‌کنیم.
آلاله یه بهاری یه تلونه، آلاله روی دلخوا یه چشه سوی دلخوا، و نوشه یه بهاری یه تبونه، آلاله روی دلخوا یه چشه سوی دلخوا. بلبل خونه شکه گفته گونه، آلاله روی دلخوا میچشه سوی دلخوا. تو ممات تیگه تاریک شونه، شویه ما توی دلخوا میچشه سوی دلخوا. آلاله روی دلخوا شویه ما توی دلخوا میچشه سوی دلخوا.
یعنی کسی که نوروز خونه میکرده یه پیشخوان داشته، میخونده، یه پسخوانم با ایشون بوده که گاهی بعضی از مصرع‌های یک بیت رو ایشون تکرار میکرده. اینو بهشون گفتن پسخوان، و پسخوان معمولا کلوپوشتی هم پشتش بود که بهش میگفتن چمتا. داخل این چمتای کلوپوشتی جلو هر در خونه‌ای که نوروز خونه میکردن، صابخونه به یمن این که در سال جدید سعادت نصیب خانوادش بشه یا به قول خودشون بلا رو از خونه دور کنن، معمولا به اینها پول، قند و شکر، برنج، پارچه، چیزای مختلفی بهشون میدادن.
بهار آمد، بهار آمد، بنفشه جو کنار آمد، گل و سبز به بار آمد، بلبل به کنار آمد، با صوت هزار آمد، چه کاوک نواخون شد، گل به باغ مهمون شد، این خانه به اون خانه، مرغان چهل دانه، عید آمد، بهار آمد، بنفشه جو کنار آمد، بده مجد بهار آمد، گل به شاخ سار آمد، چلچله به ناز آمد، با آشیون باز آمد، بهار آمد، بهار آمد، بنفشه جو کنار آمد، گل سبز به بار آمد، بنفشه جو کنار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد.
پیشخوان موقعی در خونه رو میزد، اشعاری که به گویش استرابادی بود و تنها نوروز خونی به گویش استرابادی از خدمتتون میخونم. ایشون این رو میخوند، صابخونه در باز میکرد تا تمام شدن این سروده یا این نوروزخونی یا نغمه نوروزی وامیستاد. وقتی تمام میشد اون اسبابی که میخواست بده، حالا پارچه یا پول بهشون میداد. این بوده. اول بگم بسم الله صابخونه، بسم الله بسم الله. خبردار که بهار آمده، آهو به لالزار آمده، گرفته روش او از زیارت، بده خدا نیازت حاجت، زده ترجه به شاخ دار، بهار خورفته شده بیدار، باز به خوم رزمستان، تمام شده برف و بارش و باران، بهار آمده، بهار آمده، آهو به لالزار آمده. اینجا رو پیشخان و پسخان، یعنی پسخان با پیشخان همراهی میکرد، دوباره باز پیشخان ادامه میداد. زده ترجه گل به هر خانه، خانه تان بی بلا مانه، آورده بهار نوروز، آمده امروز و رفته دیروز، بده مشتلق نوروز ره، جیجو زدیم چند روز ره، بشه درد و بلا دور از خانت، بشه خوشی روز تا نامشانت. باز با هم دیگه میخوندن بهار آمده، بهار آمده، آهو به لاله‌زار آمده. یکی از آداب و رسومی که قبل از عید نوروز در بین مردم استراباد قدیم یا گرگان فعلی رایج بوده، کارمسکری بوده. بر اساس اعتقاداتی که در بین مردم استراباد قدیم وجود داشته، می باید پلشتی ها و کهنگی ها را از خانه دور می کردن. یکی از این کارها به قول خودشون قشو دادن یا برق کاری بوده. این واژه اطلاق می شد به این که ظروف مسی رو می باید حتما سفید می کردن، که اصطلاحا بهش می گفتن غیر از برقکاری می گفتن کارمسکری. کارمسکری خاص اساتیدی بود که حدوداً یک ماه مانده به در داخل کوچه راه می افتادن و دنبال مشتری می گشتن. هر کس اینها رو به حساب فرا می خوندش در گوشه خونه، گوشه حیاط جلوی در، این کارمسکر با یک شاگرد می نشست و دمشو، اون کورشو به اصطلاح دم بهش میگفتن، روشن میکرد. باز اوقات ظروف مصری و عم از کاسه و بشقاب و دیگر می آوردن، اینها رو دم عید سفید میکردن.
یادش به خیر اون قدیما وقتی میخواست سال نو بشه، همه ی خونه رو نونوار میکردن. از دیوارای کاهگلی گرفته که شولی میکردن و گل میزدن تا ظرفای خونه، ظرفای مسی خونه که سفید میکردن. اون موقع که مسگرا چکش و دیگ به دست کوچه به کوچه میگشتن و میگفتن
کار مسگر، کار مسگر،
کار مسگریه. پیدا کردن همچین مسگروی این روزا تو این شهر به این بزرگی خیلی کار سختیه. اما تو کوچه پس کوچه های قدیمی شهر گرگان، توی محله دربنو، عمو مشتبای ما هنوز اون مغازه کوچیک با اون سقف سفال پوش و اون در چوبی رو داره و چکش به دست مشغوله
کاره.
عمو جون خدا قوت،
خدا نگهدارتون باشه خانم،
سلامت باشین.
ان شاء الله شما سلامت و تندرست باشین،
زنده باشین، سال نوتون مبارک.
امیدوارم که بالاخره با این حال این خبر برسه به گوش همه، برسه. در 50 سال 40 سال 50 سال پیش قزنچایی ها بودن و دوی کوچه ها دور میگن آی کار مسگر، کار مسگر. آیا یه عده میگفتن آی حوض پاک میکنیم، یه عده میگفتن آی لحاف میشوریم، پتو میشوریم، فرش میشوریم. ولی خب مسکر هر کس یه بستن به خودش، مسکرم میامده میگفتن آقا کار مسکر، کار داد میکشن. اون خانم دست پوش در باید آقا بایسا بایسا یه مثال ما رو سیبیل کن، میرفتی خونه دستگاه میزد، نهارش میخورد، چایش میخورد، بعد از نهار چای بالاخره با این حال کارش انجام میداد. یه مقدار پولی هم بالاخره در اون زمان، پول اون دور زمان، اون موقع بالاخره یه پولی هم به این میداد و اون بنده خدا خوشحال میشد، خرج خونش گرفته، نهار و چایش هم خورده، کار خانم هم انجام داده. من الان خودم دوروبر نزدیک اقلا 50-60 ساله شغلم اینه. 60 سال دارم چکش میزنم پای کوره، مس سفید میکنم پای کوره، چندان چکش میزنم، این کارم اینه.
همون مشتبه یکم برامون از تب و تاب اومدن عید بگین. اون روزا مردم چجوری به استقبال عید میرفتن؟
در این سالهای قدیم رسم بود بین خونه ها، بین عروس دامادا، بین بزرگ و پدر مادرها رسم هنچی چهار روز ممانده به عید، پنج روز ممانده به عید، این تمام خونه رو میرختن بیرون، همه خونه رو میرفتن بیرون، حتی خونه هایی که بود کاگل بود این میرفتن با رنگ سفید اینا رنگ میکردن که سفید در بیاد، یا بعضی خونه ها رو مثلا گچکاری میکردن یا بعضی خونه ها رو قیلکاری میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر که خونه شون مثلا این سال سال خوبی داشته باشن و تمیز باشه توی خونه شون. مثلا میخوام بگم دو پلکار مس هم داشتن میوردن توی کار مسکری سفید میکردن، اگر یه چیز سیاه میداشن حتما اون تمیز میکردن.
چرا این کارو میکردن؟
به خاطر سال نوه، توی سال نو نمیخواستن توی خیلی وقت میخوام گرفتاری ها و توی مثلا سیاهی ها و دوست داشتن که زندگیشون سال نو تمیز بشه.
میگم اون موقع که میرفتین تو کوچه پس کوچه ها و کارمسگری کارمسگری میگفتین چیزی هم میخوندین؟
شعر کوچه هم میخوندیم بله. من مسکرم یک دم به حالم بنگر، مسکرم آی مسکرم سفید میکنم آی کار مسکر.
نفستون گرم. میگم اون کورهی که روشنه اونجا اون گوشه از مغازه با اون چی کار میکنی؟
با اون مس سفید میکنیم، مسئولی صرفا رو سفید میکنیم، یک قابلمه، مایتابه، لگند، هر چی باشه سفید میکنیم.
وسیله که میبردین اون موقع تو خونه ها چی بود؟
اون موقع انبر بود و چکش بود و قیچی بود و همین وسیله قل و نشادر بود.
چی سفید میکردیم؟
با دم کوره بود، با دم میچرخاندیم، کوره میزدیم، یک کوره زمین رو چال میکردیم. دم را میگم دمای دستی بود، میزدیم توی زمین داغال میرختیم، آتش شعله میزد. شعله که میزد دیگه میگوشیم بالا ظرف میگوشیم با قل و نشادر سفید میکردیم.
درسته که انشالله روز روزگار و سالشون هم مثل ظرفاشون سفید باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشین. خیلی ممنونم ازتون. خدا
تشکر. خدا بس.
عیدمون که تخم مرغ به ما میدادن، گردو میدادن به ما، پول چندان رسم نبود. خود اینکه ایدی داده بهش به ایدی و چشم روشنه و ایدی گرفتن خودش ارزشمند بود، حتی اگر یه تخم مرغ رنگی بود و بسیار زیبا بود. ما اینها رو جمع میکردیم، تخم مرغ ها رو، من یادم از تخم مرغ ها رو جمع میکردیم، بعد میرفتیم تو کوچه، میامدن میگفتن بیاین تخم مرغ جنگی. تخم مرغ جنگی این بود که یک نفر تخم مرغ رو نگه میداشت به صورت عمودی دستش، بعد نفر دیگر این تخم مرغ رو از بالا می آورد میزد روی این تخم مرغ که من دارم. هر یکی میشکست اون بازنده بود و به این بهانه دی به هر حال هم یک نوع تفریح و سرگرمی بود و اینم که بعضی روزا رنگ‌تر از ما بودن، تخم مرغ‌ها دقیق می‌دونستن کجا ضرب بزنن و کلی هم تخم مرغ جمع می‌کردن.
عمیقاً اعتقاد داشتن که میباید فرشته و مخصوص شیطان از خانه در کردن بهش میگفتن. این اعتقاد بر این بود که اگر خانم خون این کار نمیکرد چند چیز امکان داشت سال جدید در خونه اتفاق بیفته، مخصوصاً بیماری. مرگ و بیماری پیامد کسانی بود که برق اندازی یا برقکاری یا متوسل به کارمسکرها نمیشدن، یعنی ظروف رو سفید نمیکردن. این که رسومی بود که در بین استرابادی ها رایج بود. دیدبازی‌ها در حقیقت خارج از همون مسئله صله رحم نبوده که معمولا این نوع دیدبازی‌ها قطعا در روی افراد به دلیل آرامش‌دهی که در فصل در حقیقت فروردین آغاز بهار و همچنین فضای شادابی که در عید نوروز بود نوعی همگرایی و رفتارهای اجتماعی را تقویت میکرد. در حقیقت نزدیک شدن به هم، فهم یک دیگر، دوری که در طول مدت به خاطر گرفتاری زندگی بیش اومد همه اینا زایده میشه از بین میرفت، پالایش میشد. در حقیقت این همگرایی، این رفتارها، این دیدبازدیدها به آرامش روحی و همچنین به اون فضای شادابی و دوست داشتن یک دیگر به زبان ساده تر بر این موارد میافزود.
دوازده و 45 دقیقه است. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، نوبت رسیده به برنامه چاپ اول.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی هستم و در این برنامه بنا داریم مثل روال سابق برنامه‌های قبلیمون سرکی بکشیم به ادبیات پلیسی ایران و جهان و در این برنامه رمان رازهای شبانه من نوشته آقای مهرداد مراد رو بررسی بکنیم. این رمان یک تریلر روانشناسی است و این اشاره رو هم داشته باشم که آقای مراد قبل از این کتاب‌های پلیسی الفبای من، قلب‌های بی‌تپش و مرا به فردا برسان رو چاپ کردن، اما تا به حال تریلر روانشناختی یا روانشناسی ننوشته بودن. قبل از اینکه وارد گفتگو با ایشون بشیم باید بگم که این گونه در واقع کتاب‌های پلیسی یعنی ژانر تریلرهای روانشناختی درباره نیمه تاریک انسان‌ها هستند و نه فقط با ذهن قهرمان داستان بازی می‌کنند بلکه ذهن مخاطب رو هم به چالش می‌کشند. خب اگر اجازه بدیم وارد گفتگو بشیم با جناب آقای مهرداد مراد. آقای مراد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به چاپ اول خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای وفایی عزیز و سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
زنده باشین جناب مراد. من این رو به عنوان سوال اول میخواستم ازتون بپرسم که چی شد سراغ تریلر روانشناختی رفتین شما، چون در رمان‌های قبلی از این ژانر شما استفاده نکرده بودید.
خب ژانر رمان‌های جنایی کلا ژانر جنایی شاخه‌های زیادی داره.
بله.
و توی کشورهای خارجی هر کسی توی رشته توی یکی از این ساب ژانرها کار میکنه، یعنی هر کدوم هویتش توی یکی از اینها شناخته شده.
درست.
ما تو ایران خوب این شکل نیست که کلا میگن طرف جنایی نویسه، حالا فرقی هم نمیکنه، حالا پلیسی بنویسه، کارگاهی بنویسه، نوار بنویسه، جاسوسی بنویسه و یا همین تریلر روانشناختی.
درست.
تریلر روانشناختی هم خب تو الان یه مدتی باب شده، البته بوده، از قدیم بوده. ما اگه بخوایم از خیلی قبل‌تر برگردیم، شاید مثلا زمان دافنه دوماری از ربکاب مثلا بخوایم، حالا از مثلا زمان حتی شکسپیر، حتی قبلتر تا تو 1500 سال پیش داستان مدار هم بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
اینا باز تریلرهای روانشناختیه، منتها اینا هی پیچ خورده در طول زمان و تبدیل شده به وضعیت کنونی. حالا اگر که سوالی داریم بگید که من توضیحات راجع به تریلر روانشناختی بدم خدمتتون.
عرض کنم خدمت شما که ببینید ما قبلا با شما در مورد شاهین مالت دشیل همت صحبت کرده بودیم. حالا الان خاطرم اومد. خب اون یه داستان نوار بود، در واقع یک داستان پلیسی بود، کارگاه خصوصی داشت. اما توی رمان جدیدی که شما نوشتین، حتی مثلا همین اول کار رو که ما می‌بینیم، یه زنی رو داریم که ناگهان توی پیاده رو به خودش میاد و حالا قرار گذشته خودش رو در واقع کندوکاو بکنه و یک سری مسائل درونی و ذهنی. این دغدغه، ببینید شما در رمان‌های اولتون که شروع کردین به نوشتن، چون حالا بیشتر خودتون در واقع کارشناس بودین، منتقد بودین، اما یه زمان دیگه قلم به دست گرفتین، شروع کردین با الفبای مرگ، اومدین جلو قلب‌های بی‌تپش، مرا به فردا برسان و بعد در واقع اومدین رسیدین به رازهای شبانه من. این مسیری که در واقع طی کردین رو اگر ممکنه برای ما بگین، حالا نمیدونم بگیم استحاله، بگیم تغییر، چه عنوانی رو براش به کار ببریم.
خب من بهش میگم تجربه های نو. من شکلی بیشتر دوست دارم، چون به هر حال جنایی نویسی همونطور که گفتم خیلی گسترده است، ساب ژانرهای زیادی داره و معمولا جنایی خونها تقریبا دوست دارن همه اینها رو بخونن، یعنی همه روش مطالعه داشته باشن و اونایی هم که دست به قلم دارن دوست دارن روی اینا هر کدوم تجربه کنن. تیلر روانشناختی یه ژانر، حالا اول من خدمتتون عرض کنم که تیلر روانشناختی چی هست تا برسیم حالا به این سوال شما. تیلر روانشناختی هم که اسمش معلومه یعنی تیلر یعنی داستان پرت که بر موضوع روانی ذهنی استوار باشه.
و تو پرانتزم بگم خیلی برای نویسنده‌های مثل شما وسوسه انگیزه که بیان تریلر روانشناسی بنویسن در واقع. بله
بله بله. بعد الانم که خب یه 10 20 سالی هست که خیلی هم باب شده، یعنی بسیار پرفروشه، بعد از اینکه جیلیان فلین دختر رمان دختر گم شده رو نوشت و تقریبا 2 سال جزو پرفروش‌ترین رمان‌های دنیا حساب می‌شد. بعد هم که ازش فیلم ساختن، بعدم که خانم هاوکینگ کتاب دختری در قطار رو نوشت،
بعدم دختری در آب فکر می‌کنم نوشت.
بله بله درست. مرتب اینا. البته اینا ببینید داستان تیلر روانشناختی خیلی پیچیده‌تر از به نظر من هم یک ژانریه که خیلی جذابه، خیلی رئاله. ببینید داستان‌های جنایی از اون اول که شما هم روندش رو طی کنید بیاید پایین، از داستان‌های جنایی از اول داستان جنایی بودن، یعنی کارگاهی در کار نبود، فقط یه رابین هودی بود که حالا کارهای خلاف انجام میداد، مردم هم دوستش داشتن. بعد این رابین هود تبدیل شد به پلیس، یعنی حالا اون رابین هود شد خلافکار، پلیس جاشو گرفت. مثلا همونطور که اومد جلو، مثلا فکر کنید از شلیکون شروع شد که سوپر قهرمان بود، بعد اومد پوارو شد، بعد اومد ریمون چندلر شد. شما هرچی روند اینها رو که نگاه میکنی ببینید داستانهای جنایی هی مردمی تر شدن، هی ریال تر شدن. شما وقتی داستان رو میخونی میبینی از اون حوزه خیلی فرازمینی شلیک هولمزی یا حالت سوپرمن وار اومده رسیده پشت در خونه شما،
و بعدم از یه جایی با کارهای بووالو نارسجاک و حالا جورج سیمنون کاری نداریم که شخصیت اصلیش سرباز رسمگیره بود، یه کارگاهی بود و اشراف داشت به مسائل، ولی مثلا بووالو نارسجاک، فردریک دار، نویسندگان این گونه فرانسوی خیلی در زمینی تر کردن این شخصیت اصلی ها و قهرمان ها در واقع نقش داشتن.
بله بله. اینا باز مثلا ژانر اینا ساب ژانر اینا مثلا لایت روم بهش گفتن، اتاقای مثلا در بسته‌ای که حالا خیلی دیگه پیچیده‌تر بود، حالا خیلی به حساب ذهن رو بیشتر به چالش میکشید. اما من میخوام بگم که چرا الان این تیلر روانشناختی چرا اینقدر مردم دونی، یعنی بستر شدن، اگر خوب میپوشن اینقدر استقبال ازشون زیاد شده، علتش اینه که خیلی رئالترن، یعنی تو زندگی ما، یعنی شما دیگه وارد یعنی همسایه‌تون می‌بینی همچین مشکلی داره،
یعنی باورپذیرن دیگه به بیان ساده،
بسیار نزدیک شدن به شما. یعنی دیگه شما نمیگی فوارایی وجود داره که حالا من حتما باید باشه که خیلی باهوش باشه این کار انجام بده.
درست.
شما می‌بینی نه، یهو احساس می‌کنی که خودت هم اینجوری هستی اصلا، یعنی خودت هم همین مشکل رو داری. یهو میگه ای من مثلا با همچین اتفاقی برام نیفته حتی، یعنی به خودت شک می‌کنی، به زن چک میکنی، به شوهر چک میکنی، به بچه ها، به همسایه ها، یعنی خیلی دیگه نزدیک شده به قضیه.
و این دقیقا کاریه که شما اومدین در آخرین رمانتون، یعنی رازهای شبانه من، انجامش دادین، درسته؟
ببینید اینجا آره، یعنی اینجا تو طوری میشه که شما میبینی که اون جنایتکار اصلا خودش قربانیه، قربانی خودش جنایتکار، یعنی جای این دوتا با هم دیگه در یک مرتب تغییر میکنه،
یعنی جنایتکار رو سیاه نمیبینیم، خاکستریه.
بله بله. ما توی رمان رازهای شبانه من همینه، یعنی شما با شخصیت داستان پیش میره که خودش در نهایت جنایت میکنه. یعنی اولش یه آدم بیگناه اینو در... چون ما اینطوری هستیم دیگه، شخصیت داستان، قهرمان های داستان، پروتاگونیستامونو بیگناه میدونیم، ولی در نهایت میبینیم که گناهکار اصلی خود این بوده.
خب یه چند کلمه در مورد خود رازهای شبانه هم چند کلمه صحبت بکنیم و خیلی از کتابتون دور نشیم.
آره. ببینید حالا من میخوام اینو بگم که تو به اینجا برسیم. تیلرهای روانشناختی بچه چند مدل بودن. از اون اولی که شون ببینید بعد مؤلفه‌هاشون اینا هست. یکی قاتل‌های روانی که ما میتونیم حالا در قاتل‌های روانی مثل شاینینگ یا میزری استفان کینگ رو مثال بزنیم.
درست.
یا قاتلان زنجیره‌ای مثل سکوت برای توماس هریس رو مثال بزنیم. یا بیماری روانی دو قطبی مثل شاتر ایسلند دنیس لیهان نوشته.
بله درسته.
ولی اینایی که ما جدیدن اینایی که اومده مثل دختر گم شده دیگه بهش میگن نوار خانوادگی. یعنی که همون چیزای قرفای ناموسی در واقع
عدل خود خانواده ها در میاد.
دیگه قتلیه که تو خود خانواده هاست. اینطوری نیست که شما بری بیرون یه قاتل سریالی یه خط بگیره و بره و حالا شما وارد چالش های مرد اون قاتل سریالی بشید. و توی این داستان ها معمولا توی این داستان ها اینجوری که خیلی هم زیاد شده زنها قهرمان داستان هست. یعنی این زنها چون که به هر حال یکی از پایه های داستان روانشناختی ترس و وحشته. ما ترس و وحشت رو توی زنها بهتر میتونیم توی داستانمون ایجاد کنیم.
و شخصیت اصلی کار شما هم زنه دیگه.
بله بله زن هم دیگه.
بله.
یعنی تقریبا میشه گفت الان 99% تیلر روانشناختی که داره در میاد قهرمان اصلیشون زن هم.
درسته.
که دچار مشکل میشن.
خب تو ما تقریبا یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر مقدور براتون خود کتاب رو هم یه اشاره کلی بهش بکنیم و در واقع بحث رو ببندیم.
ببینیم اینجا من توی این کتاب یکی از چیزایی که ازش بکنم تو سوژه های روانی که ما استفاده میکنیم فراموشی هست و من اینجا از سوژه فراموشی استفاده کردم. ما توی داستان من نمیتونم زیاد در کتابم باز کنم که
آره لو ندین آره داستان
ما اینجا به حال ببین با سوژه روبرو هستیم که فراموشی رو برده نمیدونه از کجا اومده و وارد زندگی جدیدش میشه. چون وقتی فراموشی رو برده شما هیچی نمیدونی از گذشته چیزی به خاطر نمیاری، وارد زندگی جدیدی میشه انگار.
درست.
و بعد مرتب همینجور که میگذره داستان تجربه های جدیدی به حساب دیده های بینش های جدیدی به مقابلتون میاد و این مرتب وارد فضاهای نوتر میشه. داستان این ما توی داستان قبل از اینکه بخوابم هم نمیدونم یه داستان خیلی مشهوریه اسمش هم یادم رفته نویسندش کیه، اونم تقریبا همینجوری بود
که فیلمش هم ساختن فکر میکنم نیکول کیدمن هم بازی میکرد.
من نه یادم نمیاد.
داستانش
اینطوری بود که زنه میخوابید صبح بلند میشد همه چی یادش رفته بود.
بله بله.
این شعاره باید براش تعریف میکرد ولی هر بار که تعریف میکرد یه زاویه جدیدی برای این باز میشد و انقدر این زاویه ها باز میشن، انقدر این دروازه های جدید انقدر این رو به حساب چیز میکنه تا به یه ماجرای جدید کشیده میشه، یه ماجرای جنایی کشیده میشه داستان. اینم هم تقریبا همونطوره. وقتی مرتب این بعد از این فراموشی مرتب به حساب یاد به یاد میاره چه اتفاقاتی براش افتاده، اینا به شکل پازل در میاد و در انتها وقتی پازل های کنار هم میچینیم به یه جواب میره.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از سرکار جناب آقای مهرداد مراد نویسنده محترم رمان رازهای شبانه من.
تشکر میکنم از بسندگان رادیو فرهنگ و شما جناب وفایی عزیز و دیگر عوامل و همینجا از شما خدافظی.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم که با ما در چاپ اول همراه بودین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
خدافظی. چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول
صدای دانایی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای مهرداد مراد نویسنده رمان پلیسی رازهای شبانه من. تا برنامه دیگر از سری برنامه های چاپ اول شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند. دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در